خب تو چی کار میکنی؟ خیلی میشناسه نانا، اتفاق مهمی بوده تو مملکت ما، خیلی هم رشد کرده. ولی اون چه خانواده خودش، چه دوستان خودش، چه خانواده طرف مقابل، امیدوار به این که اون کاری که تو حوزه پژوهش داره انجام میده بتونه راهی به صنعت، بتونه راهی به جامعه پیدا بکنه، نیستن. این یعنی جای پژوهشگر برای من جای ارزشمندی باز هم نیست. این دوتا منظر رو ما هم باید برای بچه ها حل بکنیم، از سمت این که بشناسن، برای خانواده ها حل بکنیم. بله. هم واقعا یک پژوهشگر خودش و کسای دیگه ای که کارشون میشناسن بدونن که این کسی که داره اینجا کار میکنه حتما کارش جای ارزش داره و دیده میشه و ازش استفاده میشه. خب متاسفانه الان تو این شرایط نیستیم. الان ما مطمئن نیستیم که از کار پژوهشی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و علوم انسانی و علوم اجتماعی انجام میشه استفاده بشه، تا موضوعی مثل آب و هوا و اتفاقات صنعتی و اتفاقات آلایی که می سخت افزایی تر، مطمئن نیستیم که پژوهشگر ازش استفاده بشه. پس من جایگاه ارزشمندی برای نتیجه کار پژوهشگر و تصویری که این شغل و این جایگاه توی این جامعه باید داشته باشه ندارم، و برای هر دوی اینها ما واقعا نیاز به چاره اندیشی اساسی داریم. چون فکر میکنم که بالا آقای دکتر احتمالا در فضای پژوهشی دیدن، ما کم کم داریم دچار کمبود پژوهشگر میشیم، دچار خلأ پژوهش توی حوزه‌ای هستیم، چون نیروی انسانی و پژوهشگرش نیست. هر چقدر هم البته در دوره هوش مصنوعی باشیم، باز باید کسی باشه که مسئله مندی رو با توجه به آن چیزی که در جامعه میبینه، با هوش انسانی که دغدغه داره، درک بکنه و بعد وارد فضای اجرا بکنه، حتی در اجرای پژوهش. این مرحله رو ما الان دوچار دردسرش هستیم و فکر میکنم در سالهای بعد بیشتر هم دوچار خواهیم شد.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. کماکان پیگیر این هستم که این مسئله یا آسیبی که حداقل من و سرکار خانم فخریان با نقطه وصلی مشترک از دو زاویه متفاوت بهش نگریستیم، چگونه بتوانیم حل بکنیم. امیدوارم در بازه دوم و قسمت دوم برنامه بتوانیم در قالب یاری گرفتن از جناب دکتر نیکزاد و فرموشه سرکار خانم دکتر فخریان، ولو بر این منظر هم که شده، یک خروجی مفید برای برنامه امشب داشته باشیم، رفت و برگشتی داشته باشیم، با شما عزیزان همراه خواهیم بود. خانم دکتر فخریان، یه بار دیگه سمت رو بفهمم، من میترسم دوباره اشتباه کنم دیگه. بریم
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سی و دو دقیقه از ساعت 20 در شامگاه 24 آذر 1403 خورشیدی رو در شرایطی پشت سر گذاشتیم که زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی فرهنگی با شما عزیزان همراه هستیم. در آستانه روز 25 آذر که در تقویم فرهنگی اون به عنوان روز پژوهش نامگذاری شده، نمط برنامه امشب گفتگوی فرهنگی رو تبیین ارزش و جایگاه جستجوگری قرار دادیم. همچنین روز 25 آذر ماه، یعنی فردا، در تقویم مذهبی کشورمون مصادف هست با سال روز شهادت ام الشهدا، ام البنین، حضرت ام البنین سلام الله علیها. این روز رو هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که مرغ امین خداوند در پس لب نجواگوی شما در این شب در کنار سوگواری و تعزیتتون برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم جناب دکتر ذات الله نیکزاد، عضو محترم هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سرکار خانم دکتر فرزانه فخریان، مدیر عامل بنیاد ملی پویانمایی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کودک و نوجوان، پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان. خب جناب دکتر نیکزاد، فصل دوم برنامه رو با شما آغاز میکنیم که در این حوزه هم نمتمون بر عدالت باشه. برای ورود به آسیب شناسی، مبحثی رو با سرکار خانم دکتر فخریان در بخش آخر فصل اول برنامه مطرح کردم. در نهایت جمله‌های پایانی سرکار خانم دکتر فخریان برای این مسئله قرار گرفت که نتوانسته ایم آنگونه که ذات، جایگاه و ماهیت پژوهش و پژوهشگری است، چه میان عموم مردم از بزرگسالان تا مسئله‌ای که می‌تواند خود به یک موتور محرک برای کودکان و جوانمون بدل بشه، تبیین بکنیم. بخشی شاید از فرمایش ایشون به یکی از سه مؤلفه که شما بهش ارجاع داشتید، حالا وقتی که ایشون به مثلا پژوهشگر حوزه نانو اشاره کردن که خب نمیتوانند راهی به صنعت یا اجراییات پیدا بکنند، من رو به یاد اون بخش از فرار مغزهایی که شما بهش اشاره داشتید هم ذهنم رو برد. در این راستا اگر که نکته‌ای هست حتما بفرمایید. من کماکان پیگیر این مسئله هستم که برای برون رفت از چنین آسیبی بعد از گذشت دو دهه از فقط وجود هفته ای به نام هفته پژوهش در تقویم فرهنگی کشورمون، چرا هنوز نتوانستیم به این شکل از فرهنگ سازی برسیم؟ اگر از امروز این نیت و قصد و تلاش رو داشته باشیم، امید هرچه بیشتر با توان بیشتر در مسیر فرهنگ سازی برای این مهم گام برداریم، اولین گام هامون چه باید باشه؟ در خدمت.
خواهش میکنم. بله، این بحث مهمی واقعا. ببینید، حقیقتش اینه که جامعه ایران یه جامعه غنی به لحاظ سرمایه انسانی هست. این رو همیشه در طول تاریخ ثابت کرده، امروز هم همینطوره. خب بدنه علمی و پژوهشی جامعه ایران هم در واقع از همین سرمایه غنی انسانی بهره‌مند میشه.
بله.
طوری که الان به هر حال محققین ایرانی در همه جای دنیا، یعنی شما مشغول فعالیت هستن، شما هیچ کشوری رو نمیتونید نشون بدید که در اونجا ایرانیان به هر حال نباشن و جایگاه علمی نداشته باشن. بنابراین این ظرفیت کافی در ایران وجود داره، ولی مسئله بر سر اینه که چگونه مدیریت میشه. ببین، پژوهش و علم و کاربرد اون در جامعه، این به مسائل مدیریتی و حفاظت از نیروهای انسانی و سرمایه انسانی باز می‌گرده. این مسئله که خب به هر حال جایگاه پژوهش در جامعه دچار مشکلات میشه، مطمئناً ناشی از این قضیه است. بنابراین باید رو بحث سیاست‌های علمی و پژوهشی یک بخش ماجرا هست، اما در واقع سامان دادن خب کسانی که فارغ التحصیل میشن، دانش آموخته میشن از دانشگاه ها، خب اینها بسیاریشون به دنبال تحقیق و پژوهش هستن. اینها در کجاها مشغول میشن؟ حتی ما اساتید جوانی که در دانشگاه ها یا در به هر حال مرکز علمی مشغول تحقیق میشن، اگر برید ببینید، به لحاظ اقتصادی و معیشتی در تنگنا هستند، برای اینکه از حد اقل هایی که به هر حال یک کسی در جامعه باید خانواده خودش رو اداره بکنه، میبینید راهی برخوردار نیستن. خب اینها ضربه میزنه دیگه. ببینید، به کسی که میخواد اندیشه کنه و بنویسه، تحقیق بکنه و این دغدغه های اولیه رو داشته باشه، خود به خود اون اتفاق به خوبی نمیتونه رقم بخوره. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه هم ببینید، یه چیزی دیگر هم فراموش نکنید، ما همیشه این بحث بوده که جامعه ایران سرانه مطالعهش پایینه. حالا درصدهای مختلفی هم به هر حال ته آمارهایی که میگن، ولی در مجموع درصد پایین میدن، در حالی که درصد سواد آموزی، سواد آموختگی ایرانیان بالاست. خب بالای 90، نزدیک به 100 حتی.
94 و 6 اسفند سال گذشته
درصد بالایی است و به هر حال این درصد دانش آموختگی یعنی این که اون حداقلای لازم رو برای این که جامعه مطالعه بکنه و از داده های علمی استفاده بکنه، زمینش مهیاست، اما این اتفاق نمیفته. این همون بحث فرهنگ سازی است، یعنی فرهنگ سازی به حد کافی صورت نگرفته. بنابراین حتی سر درس کلاس ها هم که اساتید به هر حال با دانشجو مواجه میشن بسیاری مطالعه پایین دارن، یعنی این حتی نه در سطح جامعه به طور عام بلکه به طور خاص هم در اینجا هم همینطوره، یعنی در مراکزی که باید به هر حال مطالعه امر عادی باشه بازم میبینید که این نقصان پدید میاد. چرا؟ برای اینکه اون فرهنگ سازی صورت نگرفته. شما همین رو تداوم بدید به تمام بخشاخ و کسایی که به هر حال در بر سریر به هر حال مدیریت مینشینن در صنایع تولیدات در ادارات هر جای دیگه. خب در واقع با یک چنین پس زمینه‌ای رشد پیدا میکنن و بالا میرن. خب این کارکرد مطالعه، کارکرد پژوهش، کارکرد علم در تصمیم گیری ها به هر حال برای همین هم دوچار مشکل میشه. به همین دلیل هم خب علاقمندی نسبت به تحقیق و پژوهش واقعی نه کاذب،
بله،
این خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد. میدونید این یه مسئله است دیگه، یعنی ما به هر انبوه مقالات و میدونم کارهایی که میبینیم نوشته میشه، حتی کتابهایی که نوشته میشه اما خونده نمیشه. خب این یک آسیب هست. چرا این اتفاق میفته؟ آیا یک پژوهشگر واقعی داده‌های علمی کاذب منتشر میکنه؟ هرگز چنین کاری رو نمیکنه. ببین مثل بسیاری از حرفه‌های دیگه به هر حال این امر در حیطه علم و دانش هم اتفاق افتاده. همین بحث فروش پایان نامه ها و نمیدونم تدوین مقاله برای کسی دیگه و نمیدونم مسائل اینجوری، اینها اون اتفاقاتیه که در واقع زیر پوسته این نوع فعالیت ها افتاده، که اینها خب قاعدتاً تکلیف روشنه، یعنی با انجام کار نظارتی و پالایش در واقع جامعه از یه چنین فعالیت‌هایی و چنین کارهایی خب قاعدتاً میتونه اتفاق بیفته. ولی خب همین موضوع هم خودش در واقع تابع یک زمینه است که اتفاق افتاده. خب در هر جایی که چنین اتفاقی نمیفته آرام آرام این به وقوع پیوسته. یعنی بنابراین این نیازمند پایش، نیازمند پیشگیری برخی از این آسیب ها در به هر حال جامعه هست که نباید چه این اتفاق بیفته که به هر حال سبب بشه که این پایان نامه ها، این نوع تحقیقاتی که به هر حال بی اساس هست یا اساسا نوآوری درش نیست و مسئله رو حل میکنه اتفاق بیفته. ببینید پژوهش در پی حل مسئله است، در پی پاسخگویی به پرسش هست. این پرسش از کجا آغاز میشه؟ الزاماً در ذهن پژوهشگر به خودی خود ایجاد نمیشه، بلکه تابعی است از آنچه که در پیرامونش وجود داره، تابعی است از آنچه که دریافت میکنه، تابعی است از نیازی که در پیرامونش در جامعه وجود داره. و این پژوهشگر رو که در واقع کارش اندیشیدن هست و جستجو کردن هست به فکر وامی داره و به سمت این میبره که اون مسئله رو تعریف بکنه، تدقیق بکنه و اون رو در پی حلش باشه. چرا در پی حلش باشه؟ برای اینکه به کار بیاد، برای اینکه استفاده بشه. ولی خب تا چه میزان استفاده میشه؟ بازم برمیگردیم در واقع به همون پرسش اولمون که تا چه میزان استفاده میشه، این خودش یک مسئله است که باید راجبش صحبت کرد. اما ببینید واقعا باید نباید خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه کرد که خب به هر حال همیشه پژوهشگرا هستن و پژوهش میکنن و این موضوع میتونه، این آسیب در واقع اگر عمیق باشه میتونه مشکل جدی ایجاد بکنه، میتونه مشکل جدی ایجاد بکنه و کشور دچار به هر حال کمبود پژوهشگر بشه، کما اینکه ما الان در برخی جاها مواجه هستیم. یعنی از این بحث های زمینه‌ای که خدمت شما گفتم اینها هست تا سیاست های استخدامی و نمیدونم نحوه در واقع ارجاع خب کارهای پژوهشی به پژوهشگران و نخبگانی که در جامعه هستن و میتونن این کار بکنن، به همه اینها برمیگرده و در صورتی میتونه علم و پژوهش زنده باشه که پژوهشگر زنده باشه و پویا باشه. در این صورت پژوهش و علم معنا پیدا میکنه، وگرنه در غیر این صورت که به خودی خود که پژوهش رو، بله الان هوش مصنوعی هم اومده به هر حال میتونه پژوهش هم بکنه برای ما، ولی واقعا پژوهش واقعی آیا انجام میده؟ این انسان هست که تعیین میکنه که اون چه نوع داده ای رو به شما تحویل بده. در درجه اول اندیشیدن، فکر کردن، انسانی که تبحر توی این زمینه داره به هر حال باید پشت این سیستم بنشینه و اون خروجی رو خب به هر حال بگیره. بله،
من کاملا هم با فرمایش شما هم با فرمایش سرکار خانم فخری و موافقم. میگم یک ضلع دیگر رو هم به دو نگاه شما عزیزان اضافه بکنم. اتفاقی که امروز فقط در ساعت خبر دیدم که استاندار عزیز و پیشین پایتخت به عنوان معاون محترم گردشگری انتخاب شد، و هرچه با خودم اندیشیدم در قامت جایگاه تخصص چگونه میتوان این دو بدن رو، چون وقتی عقبه فعلیت استاندار محترم پایتخت رو هم نگاه میکنیم باز کمترین ارجاع و اشارتی نسبت به یک جایگاه تخصصی، یک معاونت تخصصی، معاونتی که بسیار هم میتواند در شرایط فعلی برای کشورمون ارزاوری داشته باشه رو با خودش به همراه بیاورد و این سرخوردی‌های مختلف و متعددی رو برای پژوهشگرانی ایجاد می‌کند، فقط برای اینکه حاصل پژوهش اونها دیده بشود، به حال در کنار اون نیاز به علم که عالمی رو به خودش جذب می‌کنه و عالمی که قرار است اون علم رو نهوزش بده، حتما این مسئله هم یعنی انتخاب‌ها و انتصاب‌های مبتنی بر عقبه آن فرد و البته خروجی که می‌تواند داشته باشد رو هم با خودش به همراه داره. در مسیر که می اومدم با چند تن از عزیزانی که در قالب 10 سال برنامه که در همین شبکه رادیویی رادیو گفتگو با محوریت میراث فرهنگی سنگدستی و گردشگری اجرا میکردم به عنوان رواق تماشا، آشنایی که ایجاد شده بود تماس گرفتم و خب همه اون عزیزان صرفا از این انتصاب آه گرمی در این هوای سرد زمستانی پایتخت میکشیدن و امیدوار بودن حداقل اطرافیان، مشاوران، حلقه مشاوران ایشان بتوانند یاریگر این معاونت باشند. میگم به ویژه در این ایام که حداقل مقوله به نام گردشگری در هر دو بعد ملی و بین المللی میتونه یکی از راه‌ها برای ارزآوری بیشتر به ایران عزیز باشه. در بهترین حالت ما 8 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم. پرهیز میکنم از طرح پرسش با اینکه حداقل چند پرسش هم از هر دو عزیز باقی مانده بود، میسپارم در قامت جمع‌بندی، تعریض، تکمیل نکاتی که چه خود فرمودید چه مهمان عزیز دیگر، و فکر میکنی گفتنش در این قالب جمع‌بندی فرمایشتون تحت دو بازه زمانی 4 دقیقه میتواند راهگشایی باشد برای آن دسته از نازنینانی که صدای ما رو دارن میشنون، چه اون عزیزانی که در مقام پژوهش و پژوهشگر نفسشون گرم هست و قلبشون استوارشون، کسانی که دل با گوش دلواپس این برنامه رو میشنوند و عموم مخاطبون. 4 دقیقه نخست خانم دکتر فخریان باشون.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم به این موضوع اشاره بکنم در ادامه و در تکمیل عرض خودم و فرمایشات آقای دکتر، اینکه چرا یک پژوهشگر ایرانی، یعنی یک انسانی که حوصله و دانش پژوهش رو داره، از ایران پا میشه، زندگیش و خانوادهش رو رها میکنه و میره در یک کشور دیگه میشینه برای یک موضوعی کار میکنه.
بله.
علمش که همون علمه و داره تو همون حوزه کار میکنه. این موضوعیه که من به خصوص تو حوزه نوجوان بارها به همکاران و دوستان مختلف یادآوری کردم چرا این اتفاق میفته، چون جای اثرگذاری و نقطه اثر اون رو در اونجا بهش نشون دادن. ما تو ایران وقتی در حوزه پیشرفت صحبت میکنیم، حوزه های مربوط به پژوهش و تحقیق، خب خیلی به فضای توسعه علم و پیشرفت مربوط میشه، همش درباره آن چیزی که انجام شده صحبت میکنیم. من وقتی با نوجوانم درباره آن چیزی که انجام شده صحبت کنم و فقط بگم اینا دستاوردهای ما هستن، اون نمیتونه جای خودش رو در ادامه این مسیر پیدا بکنه و نمیتونه با من همراه بشه برای اینکه ما یک قدم جلوتر برداریم. چه اتفاقی اون طرف میفته؟ اون طرف به پژوهشگر ما که توی دانشگاه ما تا کارشناسی ارشد درس خونده میگه تو این دانش رو داری، ما اینقدر هم دستاورد داریم، اما من به حضور تو به عنوان پژوهشگر برای اینکه یک قدم جلوتر بریم در این نقطه نیاز دارم.
بله.
و انسان نیاز داره بدونه کجا اثر گذاره، پس پا میشه میره و اینجا حضور پیدا میکنه و کار پژوهشی رو پی میگیره، در این حال که دلش میخواسته شاید اینو تو کشور خودش انجام بده. مشخصا در تکمیل عرضم میخوام این مسیر رو با هم بررسی بکنیم و در نظر بگیم که ما نیاز داریم پژوهشگرانمون جای خودشون رو توی این کشور بدونن کجاست و بدونن یه پایان‌نامه کارشناسی ارشد که دارن می‌نویسن چه ارزشی داره، یا دارن یک پژوهش ملی انجام میدن، بالاخره این پروژه بهشون داده شده، بعد ازش چه استفاده‌ای میشه و کدوم قدم در کجای این خاک بر اساس حرف اونها برداشته میشه و کدوم گوشی این کار رو، این نتیجه رو میشنوه. اگر به این توجه نکنیم، فکر میکنم روز به روز در این زمینه ما نحیف‌تر خواهیم شد و بقیه با استفاده از پژوهشگران ما فربه‌تر خواهند شد.
بله، و بسیار تذکار تلخی است اگر پاسخی براش هرچه سریع‌تر در نیابیم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فخری آنجام، دکتر نیکزاد با شما هستم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، ما اگر بخوایم در واقع یک جنبندی در این باره داشته باشیم، من عرض کردم خدمتتون یک رابطه مستقیمی بین پژوهش و پژوهشگر وجود داره. اگه واقعا بخوایم به پژوهش ارج بنهیم، باید به کسانی که در حوزه پژوهش کار میکنن هم براشون جایگاه قائل
فرمودید. بله
بله. و این که این بارها اینجا بحث شد، این که نتایج کار علم و پژوهش دیده بشه در وجوه گوناگون جامعه. اما یه مسئله مهم اینه که ببینید، بحث جایگاه پیدا کردن پژوهش باید از کودکی در واقع در سنین پایه هم اتفاق بیفته و این به کودک، به دانش آموز یاد داده بشه که به جای این که در واقع حفظ بکنه، بیاندیشه، بیشتر قدرت استدلال پیدا بکنه، قدرت اندیشیدن، قدرت این که نگاه پیدا بکنه. این هم خیلی مسئله مهمه، یعنی بله. باعث میشه که خب نسل نوعی که پرورش پیدا میکنه نسلی باشه که خب به هر حال بیاندیشه و به دنبال علم و پژوهش بره و خودش هم کار پژوهش بکنه و ارزش اون رو بدونه. بحث بعدی جایگاه قائل شدن برای پژوهش و پژوهشگر این هست که واقعا باید یه فکر اساسی به حال معیشت پژوهشگران بشه و ایجاد نقاط اتکا برای مسائل شغلی اونها، یعنی این که کسی که داره کار پژوهش میکنه زندگیش باید تأمین بشه. اگر اینجوری فکر نکنیم، همین اتفاقی است که میفته و در واقع رها خواهند کرد. و علارغم این که ما میدونیم که شاید همه پژوهشگرانی که در خارج از ایران، یعنی ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن و کار تحقیق و پژوهش میکنن، همشون دلشون برای این کشور میتبه و مطمئنن دوست دارن که بیان و در اینجا نتایج تحقیقاتشون رو ارائه بکنن. اما خب به هر حال این زمینه های خودش رو میخواد. ببینید، این در واقع واقعیت رو باید پذیرفت و بر زمین واقعیت باید حرکت کرد. اون موقع باید ما آسیب ها رو ببینیم، اونها رو در واقع راجبش گفتگو بکنیم و اینها بتونه به درستی خب به هر حال شکل بگیره. امیدواریم که به هر حال همین هفته پژوهش خودش مناسبتی باشه برای اینکه بیشتر بشه بازنگری کرد راجع به سیاست‌های پژوهش و علمی در کشور. امیدواریم که به هر حال این پیشرفت و توسعه علم در ایران بیش از پیش ادامه پیدا کنه.
امید و قطعا امید بیشتر آن که در پس گذار 20 سال از برگزاری هفته پژوهش و همه این امیدها که طی این 20 سال تکرار شده، خب بخشیش هم رنگ و بوی اجرایی پیدا کرده، حداقل در سالیان پیش رو شکل اجرایی پیدا کردنش با قدرت و شتاب بیشتری از جنبه شعاری و گفتاری نزد مسئولان داشته باشه. از هر دو مهمان و سرور عالی مقام سرکار خانم دکتر فرزانه فخریان لنگرودی، مدیر عامل محترم بنیاد پویا نمایی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کودکان و جوان، پژوهشگر حوزه کودکان و جوان جناب دکتر ذات الله نیکزاد، عضو محترم هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی سرنگسی و گردشگری، گر بحث امشب گفتگوی فرهنگی به مناسبت روز پژوهش با محوریت تبیین ارزش و جایگاه جستجوگری شرف حضور داشتن سپاسگزارم. باز هم دو رخداد ملی و مذهبی فردا روز پژوهش رو به همه پژوهشگران نازنین کشورم عرض تبریک دارم، چون آنها که امروز افتخار تنفس کنارشون دارم بر این عهد و قرار ثابت هستند. امیدوارم که همواره بر مدار توفیق باشن. پژوهشگران نازنین که این روزها کنار ما نیستن و سر بر تیره تراب گذاشتن، آرزوی غفران الهی دارن. و دو دیگر رخداد مذهبی کشورمون رو سال روز شهادت ام الشهدا حضرت ام بنین سلام الله علیها که روز تکریم مادران و همسران شهدا در تقویم فرهنگی و مذهبی کشورمون ثبت شده رو هم تسلیت عرض میکنم و تا فرصت شنیداره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. پایان بخش عرایزم نگاهی منظوم به سوره مبارکه حشر. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سر. یا علی.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش